الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل
وسلم. أسعد الله أيامكم. سال روز ولادت آقا امام جواد بر همه شما عزیزان مبارکات. روز میمون و مبارکیست و فرصتیست که باید از این فرصتها استفاده کنیم. نه یک انسانی که با عنوان مؤمن زندگی میکند دستمایش توسلات است. توسلات هم در مناسبات جای خود را دارد، مخصوصا قوم و جوار عمه مکرمه و معصومه حضرت جواد و روز ولادت امام جواد قطعا از در کرم دست خالی بر نمی گردند. یک حدیث از آقا جواد مختصر بخونم بعد بحث رو شروع کنیم. امام جواد علیه السلام کتاب تحف العقول مواعظ آقا امام جواد: اعلم انک لا تخلو من عین الله فانظر کیف تکن. اگر این را، این بیان معصوم را ما مد نظر قرار بدیم طبیعتا هدایت شده هستیم. به تعبیر امام خمینی، عالم در محضر خداست، در محضر خدا گناه نکنید. میبینید که خدا ما را میبیند. بعد نشاط و لذت هم میبریم. بعد از که یک درس رو خوب بفهمیم، مثال از خودمان بزنیم، یک درس رو خوب بفهمیم، به دقت مطالعه کنیم، ببینیم خدا میبیند، عجب لذتی دارد. و بعد هم میبینیم که حرم مشرف بشیم، به حضرت معصومه تبریک عرض کنیم. قطعا حضرت معصومه عنایتی دارن و خدا میبیند. انشاءالله عنایت کنید که خداوند برای ما توفیق مزید عنایت کند و بتوانیم در قلمرو یا در شعاع نور علوم آل البیت قرار بگیریم که اون علم و نورون همین علوم آل البیت هست و از خدا بخواهیم که ما در این قلم رو این شعاع قرار داشته باشیم. خداوند به لطف خودش به امام جواد حوائج این جمع را برآورده بفرماید. و اما بحث تنبیهات براءت. تنبیه اول، در هفته قبل که بعضی از عزیزان حضور نداشتند گفته شد، اما این هفتان که تشریف آورده اید در جمع‌بندی معلوم میشد که سرنوشت اون تنبیه چی بوده. به طور اجمال این جلسه عنوان بحث ما جمع‌بندی و امور مربوط به تنبیه اول و تحقیق مطلب. اما جنبندی تنبیه چه بود؟ خلاصه تنبیه این شد که اگر در اقل و اکثر امر دائر شود بین اقل و اکثری که اون اکثر جزء خارجی باشد چه حکمی دارد، و اگر اقل و اکثر از این قرار باشد که امر دائر بشود بین اقل و اکثری که اکثر جزء تحلیلی باشد چه می شود؟ مثال جزء خارجی همان اجزاء واقعی یک مرکب است که چه بود؟ رکوع و سجود و غیره. هو مثال جزء تحلیلی یک مرکب چه بود؟ جنس و فصل رو تشریف نداشتن شخصیت. چاره این نیست دیگه باید. جزء خارجی در عبادت در یک جمله چه می شود؟ اون اجزاء مرکب که واقعیت دارد، رکوع و سجود و قیام و قعود. جزء تحلیلی چیست؟ جنس و فصل و عرض عام و عرض خاص یک مرکب. بعض از این جزء به چه مناسبت به میان آمد؟ دوران آن بین اقل و اکثر که اکثر یک جزء باشد، یک جزئی که اضافه بشود اکثر درست کند. اون جزء یا جزء خارجی است یا جزء تحلیلی. عنوان بحث رو گرفتید؟ جزء خوب آرا چه شد؟ در جنبندی هستی رو بحث کردیم. جنبندی آرا این شد که شیخ انصاری فرمودن در جزء خارجی بلا شبهتن براءت جاری می شود که شاکله اقل و اکثر ارتباطیه می شود. و اما در جزء تحلیلی هم با تأمل فرمودن که قدر متیقن همان اقل است، در اکثر براءت جاری می شود. رأی سیدون الاستاد هم موافق بود با رأی شیخ ازهر. اما محقق خراسانی فرمودن در جزء خارجی مبناش رو آشنا بودیم، چه بود؟ براءت. جزاک الله خیرا. در جزء خارجی براءت عقلی جاری نیست و براءت شرعی جاری می شود. سرشو گفتید، چند بار تکرار کن که انحلال صورت نمی گیرد. و اما در جزء تحلیلی امکان براءت وجود ندارد، چون که جزء تحلیلی که بشود فصل از مقومات جنس است و و محقق جنس است، شیئیت و شیئ به صورته، یعنی به فصله، لا به جنسه و مادته. بنابراین یک شیء فصلش از جنسش جدا نمیشد که بگیم منحل کنیم جنس رو بگیریم در شک در فصل براءت جاری کنیم. و در این صورت که اجزا یا جز تحلیلی بود بر میگردد شاکله مسئله به شاکله متواعده. جزاک الله خیرا. محققنا اینی هم همین رأی را تأیید فرموده. این خلاصه آراء صاحب نظران بود. ایشون سؤال خوبی فرمود، اون قسمتش فرق داره، در جزء تحلیلی براءت جاری نمیدوند، در جزء خارجی هر دو براءت جاری میکنه. این فرق نازکی بین این دو رأی هست. سؤال ذهنی خوبی داشتید. اما دیگه حالا من حالا اونا رو دیگه بر نگردید، شما گرفتید اونا که نبودن.
یه قسم از اون دو قید، دو قسم شما قسم قسمه شد، یه قسمش اونجا شد که خصوصیت متعلق به واجب و ممنون بده که با اون متحل در قاره، مثل در قاره اونه خاطر مثالی که سریعه
بله آره اونا
به خاطر این هسته ما اگه باشیم هم به تحلیل ایشون بازن میشه جز تحلیل عقب مؤمن، مؤمن میشه جز تحلیل.
اجازه بدید جزاک الله خیرا. اون فرق بین شرط و قید و جز و اقسام جز و اقسام قید اینا گفته شد. دیگه کسانی که نبودن خب تشریف نداشتند. اما نتیجه بس این بود که گفتیم. اما جنبندی، این جنبندی بود اما جمع بین آرا، فرق از بین جنبندی و جمع بین آرا. اما جمع بین آرا که سیاست بحث ماست، تحقیق این است که در بین این آرا تضاربی وجود ندارد. ما فقط در باره جزء تحلیلی یک دقت نظر به عمل بیاریم، دقت کوتاه، مطلب حل میشد. و آن این است که محقق نائینی و محقق خراسانی و محقق نائینی ترتیب دیگه فرمودن که جزء تحلیلی اگر باشد قابل تفکیک نیست تا انحلال صورت بگیره. اما شیخ انصاری و سیدنا الاستاد فرمودن که اصل جاری میشه. در این مرحله اون روزم اشاره شده بود جزء تحلیلی یک بدنه وسیعی دارد، در یک قسمت از جزء تحلیلی نظر محقق خراسانی و محقق نائینی جلب شده است که منظور از جزء تحلیلی جنس و فصل است. بله درسته. اگر این قسمت از جزء تحلیلی مقصود باشد قابل تفکیک و انحلال معنا، و اما اگر منظور از جزء تحلیلی قسمت تا آخر گرفته اید دیگه و آقای محمدی سرش تکان میده که بس، و آقای فارس که میگه بس فهمیده. و اگر منظور از جزء تحلیلی قسمت دیگری آن باشد، بگیم مقصود از جزء تحلیلی از منظور شیخ انصاری و سیدون و سیدون الاستاد اون جزئی است که وصف عارض است برای مکلف، مثل مؤمنه برای رقبه. اینجا جا برای اصل وجود دارد، می شود علم اجمالی را به انحلال کشاند و منحل شد که منظور از عتق رقبه قدر متیقن مطلق رقبه است و وصف ایمان که یک عرض است، اون هم عرض عام جزء تحلیلی، اون جزء مورد شک هست، می شود شک بدوی. با این تحقیقی که شما محققان شکر خدا عنایت فرمودید کاملا تسالم در عوض تضارب شکل گرفت، هیچ اختلافی وجود ندارد. عدم انحلال در جهت قسمت اول جزء تحلیلی است و انحلال مربوط می شود به قسمت دوم جزء تحلیلی. این مطلب تمام، اما امور مربوط به این تنبیه اول، یک شبهه موضوعیه و حکمیه نسبت به شک در جزئیت و شرطیت. عنایت کنید تا الان بحثی که داشته این در تنبیه اول صاحب نظران و مثال ها مربوط بوده است به اینی که شک در شرطیت و جزئیت داریم در قالب شبهه حکمیه. و اما اگر همین شک در جزئیت و شرطیت مربوط بشود به شبهه موضوعیه، چه حکمی دارد؟ عنایت کنید، به عنوان موجز و اعلام فهرست مسئله اعلام می شود که در شبهه موضوعیه اختلاف وجود ندارد که جا برای احتیاط است نه براءت، و آنچه محل بحث بود در مورد شبهه حکمیه برگرفته از شک در شرطیت و جزئیت. مطلب ظریفی است، پیچش خیلی تند نیست، ولی دقت میخواد دیگه، در حدی هست که دقت بخواد، ولی پیچ تندی زیاد ندارد. اگر معلوم نشد یه بادم تکرار کنم. معلوم شد؟ معلوم شد؟ اون بحث داره، اون نقطه ظریف داره، اونجا میگم برات. شاید شما سوال بکنید، اجازه بدید که بحث نظمش به هم نخورد. شبهه حکمیه چه میشود؟ شک داریم که اصل استعاذه وجود دارد یا ندارد؟ شو شک در حکمش میکن، یک جزه، ولی این جزء وجود دارد یا ندارد؟ در وجوب آن که شک کردیم شبهه میشه، شبهه وجوبیه بگید یا حکمیه؟ و شبهه حکمیه یه وجوبیه. خب این همان مثال هایی بود که شرحش رو تا حالا دادیم که براعت جاری می شود نمی شود، گفته ایم و تام شد. اما اگر شک بکنیم که اصل این مثلا سوره واجبه، سوره در نماز واجبه، ولی که نماز که الان خواندیم آیا سوره شو خواندی یا نخواندی؟ یا سوره شو درست خواندی یا نخواندی؟ به مرحله قاعده فراغ نرسد. حواستان جمع. شک بکنی، این شک چه می شود؟ این شک چه شکیه؟ شبهه موضوعی است. در این شبهه موضوعی بلا خلاف جا برای احتیاط است. چرا؟ یک جمله، شک در امتثال است. عنوان کنید
دیگه
از سوره که سبب بعد از سوره که سلام نمی کنید شما که خواهد فراغ بعد از سلام
هم بعد از میگه صحت و اصل رسول وجود خواندن یا نخواندن بود که شما فرمودید بعد از شکل شکل در صحت باشه جای اینجا قاعده در اسم علی شک کنید قاعده تجاوز فرمودید فرد زریف بین اینجا هست که شکل در اصل وجود یا کنید یا قاعده
الان اذا بدید
صحت باشه
الان
این گفتم قبلا فهمیدم که بین همه فقها چه اصولیین چه غیر مثلا اصولی افعالی همه
شبه موضوعی
شبه موضوعی جای اصالت و براءت
همین میخوام همین رو بگم که شما اجازه که میگفتم نکته ظریف این همین الان عنوان میکردم آقای محمدی شما چند ثانیه جلو رفتید عنوان کنید اجراء اصل در شبهه موضوعیه در شبهه موضوعیهی که مربوط باشد به شک در جعل و در شبهه موضوعیهی که مربوط باشد به شک در مجهول. نکته ظریف این روزه ما این بود که اینا نوشته شده نیست. آقای محمدی هم گفتن یادآورم میشیم هی انتظار داشتن که شما اشکال میکنید و سوال چه بود؟ یادتون نرد به اتفاق اصولی ها و حتی اخباری ها در شبهه موضوعی براءت جاریست. خب اون مطلب با این مطلبی که امروز گفتیم چجوری قابل جمع است؟ با عنوانی که نوشتید جعل و مجهول. آنجا که صاحب نظران اصول می‌فرمایند که در شبهه موضوعی قطعاً براءت جاری است، جایی است که شک در مرحله جعل حکم باشد. در اصل حکم شک داریم آیا استعاذه جعل شده است وجود دارد یا ندارد؟ بلا شبهت براءت جاری می شود. که شک که بگید شک بدویست. و اما اگر شک در جعل نداشته باشی، مجعول، این مجعول ما در مقام امتثال شک میکنیم که سوره رو درست خوندیم یا نخوندیم، که ذهن شما هم آرام بشه. سوره رو خوندیم یا نخوندیم، یا سوره رو درست خوندیم یا نخوندیم، یقین دا علم داریم که وجوب برای سوره جعل شده است، اما مجعول الان درست انجام شد یا نشد، در اینجا بلا خلاف شک در امتثال است. شک در امتثال مساوی با عدم امتثال، نتیجهش احتیاط. این امر رو با این ظرافت و لطافت گرفتید، جزاکم الله خیرا. اما
در همین فرض اگر سوره فیل رو بخونه
خوب، اون یک سوال شما، یک آقای مسیجان در مثال ما را میبرد که مثال چکنه. مثال بحث علمی نیست، منتها اون بحث، آره اون بحث دیگریست، تدائی میشد. در اصل خود یک سوره که اون سوره هست یا سوره نیست، اونجا بحث بکنیم. بله، طبق قاعده شک در خواندن سوره میشود و شک در امتثال سوره بودن با احرام. الان نوبت سوال آقای صحرایی رسید که نگه طفلی که من غیبت دارم حرف من را خوب گوش نمیده. بفرمایید آقای صحرایی.
اولا فکر
خیلی اخبر رفت. خب
دو سوال
داشته
که حضر نفرمید این تفصیل رو مازم
داری
بس
کنیم. چون آقای که باید کنیم که الان پس فهمیدم ساعتان رو گوش بدید. میگی تفصیل از کجا قائل بشیم؟ شما در منطق درست فلسفی هستید، منطق رو که فراموش نکردید. جنس و فصل و نوع و عرض عام و عرض خاص چه بود؟ 5 تا بود دیگه. اینا کلن از یک سنخ هست، منتها همشون در اصول یا در همون منطق از اجزاء خارجی نیست.
منظورت که اجزاء تحلیلیه آقایی که گفتن اجزاء تحلیلیه جای سبت نیست، تفسیر این چیزی رو باید نکنم زمین پس که مثال ندن، ولی نگفتن ما اعراض رو خارج میکنیم. یا اونها که گفتن اونها هم تفسیر باید نکنم.
بسیار بسیار آلا فهمیدم. پس مطلب رو کامل گرفته اید، به ذهنتونم جا انداخته اید، یه دونه دلیل میخواهید، یه دونه دلیل میخواهید. احسنتون باراکالا. ای که بحث کامل به دقت گرفته اید، ثبت کرده اید، ما تشکر میکنیم. حالا از ما دلیل میخواهید که از کجا محقق خراسانی و محقق نائینی اینو اختصاص به جنس و فصل داده، از کجا شیخ انصاری اینو برده به سمت عرض. آقای صحرایی اینا فحص میخواد و مراجعه به کلماتشان لازمه. خود محقق نائینی تصریح دارد که منظور از جنس و فحص، منظور از اجزاء تحلیلیه، در همین بحث مکتوبه. سب کن به حافظم مراجعه کنم. اجود و تقریرات جلد 2 صفحه 286. تا صفحه 297 تصریح دارد که محقق نائینی یکی از هنرها و کمالاتشان که اصول را رنگ و لعاب براق‌تری داده است از تعابیر فلسفی و اصطلاحات فلسفی استفاده میکنه. اون تعبیری که گفتم تعبیر ایشان بود، از خودم نگفتم، که چه که فصل محقق جنس است. لا تحصل للجنس فی الخارجه بدون فصلهی که شیئیت و شیئ را من اضافه کردم گویا. و اما شیخ انصاری بازم تصریح دارد بعد از که اینها تصریح بکند، یک دسته به جنس و فصل، دسته دیگر به عرض. خب ما میفهمیم که اون به عرض تطبیق کرده، اینم به ذاتی تطبیق کرده. جزاک الله خیر، سؤال جید و جواب به حضور شما. امر دوم، شک در محصل. یک سوال سهمم، سوال دوم نه، شک در محصل عنوان کنید. این تعبیر در همین قسمت از بحث عنوان می شود در کلام صاحب نظران، مخصوصا شیخ انصاری. و اینا بدانیم که شک در محصل چه شکیست و حکم آن چیست. شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که اگر شک در محصل به وجود بیاد، جا فقط برای احتیاط و اشتغال است، جای برای براءت نیست. چرا؟ می فرماید برای این که در شک در محصل بیان مبین است، یا حکم مبین است، حکم مجمل نیست تا شبه شبه حکمیه و اقل و اکثر بشود. ولی در مقام امتثال شک میکنیم که اون جزئی که محصل عمل در مقام امتثال هست، اون تحصیل عمل صورت گرفته یا صورت نگرفته، اونجا شک ما شک در محصل است و مجرای اشتغال. مثال می فرماید امر به وضو داریم، ما اجمالی در کار نیست، شک در موالات میکنیم که این وضو با موالات وضو درست است، یا اگر موالات هم نبود اب ندارم. این شک در موالات شک در محصل است، باید موالات انجام بشود تا وضوع صحیح صورت بگیرد. یک بحث و قیل و قالی هم هست، ولی با ساده سازی شما اگر این قد ثبت کنید مطلب کامله. در اشکال و جوابی که اینجا شده است که کلام شیخ درست است در شبهه موضوعیه، ولی در شبهه حکمیه همان اقل اکثر می شود، بحث تفصیلی خلاصش این است که میگیم گویا نظر شیخ در مورد شک در محصل مربوط می شود به شبهه موضوعیه، با همان شرحی که الان دادیم. یعنی یقین داریم سوره جزء است، یقین داریم موالات هست، ولی الان که وضو گرفتیم به تحقق موالات شک کرد. عیناً همون و درباره شک در حکم، شک در محصل را مطرح نمی کنیم تا اشکال کنید که چه، که شک در محصل همان شک در اقل و اکثر است. این یه مطلب، این تمام. یه اشاره کوتاه، فرق بین شک در محصل و شک در انتصال چیست؟ محققین گفتن این دوتا مترادفن، شک در محصل هم شک در انتصال است. اما ما ضعفا که خاکی حرکت میکنیم، فرق حیثیتیش رو بیان کنیم. دو تعبیر که یک معنا ندارن، حتما فرقی بوده. بنابراین در نتیجه هر دو یکیست، اما فرق حیثیتی دارن. شک در محصل از حیث عمل است، خود واجب یا مرکب و معتیوبه، و شک در امتثال از جهت اتیان است، حیثیت اتیان و معتیوبه است. درست شد؟ جزاک الله خیر. یه عنوان دیگه مختصر بگم که این قسمت جمع بشد، هرچند یک دقیقه از درس بگذرد عیب ندارد که دیگه نمیشد. امر سوم، شک در مانعیت و قاطعیت. منظور از مانعیت و قاطعیت چیست؟ فرق بین مانع و قاطع این است که هر دو مانع صحت عملند، اما مانع هیئت ترکیبیه عمل را به هم نمیزند و مانع از صحت میشند. مثل لبس غیر معقول مانع، اما هیئت نماز به هم نمیزند. قاطع هم مانع صحت است، ولی اصل هیئت عمل رو به هم میزند، مثل استدبار در حال صلات، صلات رو قطع میکنه. تمام. و بدانیم مانع و قاطع در حقیقت برمیگردد به شرط. چطوری برمیگردد؟ برای اینکه در عمل عدم مانع و عدم قاطع میشود شرط برای نماز، و مانع و قاطع هم که برمیگردد به شرط، منتها شرط اعم است، از شرط وجودی و شرط عدمی. پس از آن که مانع و قاطع به شرط برگشت، سرنوشت و مقدرات مانع و قاطع همان سرنوشتی است که درباره شرط داشتیم. شک در شرطیت چه بود؟ مجرای براءت بود در صورت انحلال، و مجرای احتیاط بود در صورت عدم انحلال. این امور تمام شد، رسیدیم انشاءالله به تنبیه دوم. سلامتی آقای آنزان، سلامت خدمت.